بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. بحث ما در ارتباط با در واقع فرمایشات شیخ در ذیل فرمایش صاحب جواهر به توضیحاتش تکمیل شد در اون فضا و گفتیم فضا اینطور آماده میشه برای آن که فرمایشات فقیه بزرگوار محقق خویی را بررسی کنیم. اجمالاً ما سلطنت رو گذاشتیم کنار، آیه در واقع اوفو بالعقود رو گذاشتیم کنار، تجارت عن تراز رو گذاشتیم کنار، قاعده طیب نفس و مسئله خلاصه تصرف به غیر اذنه این محل بحث قرار گرفت که اینجا اشکالی پیش آمد. این اشکال از یه طرف برمیگشت به حسب متعلق در طیب نفس، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه که عبارت شیخ بود. چیه مال امرئ؟ محذوف بود، حیث تصرف بود، حیث تملک بود. از این طرف در اون روایت بعدی که ان یتصرف، لا یجوز ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. بعد اونجا بحث شد که آیا عمومه مسئله درست میکنه، حلیت وضعی میشه، حلیت تکلیفی میشه، لا یحل که از توش یحل در بیاد و اگر از یحل در آمد بتونیم ازش استفاده کنیم اباحه را، اباحه تصرفات را، بخوره به بحث ما، یا مسئله حلیت وضعیه، این ظاهر در کدومه. ما اونجا میخواستیم از توش لزوم معاتات در بیاریم و بگیم بعد از رجوع در واقع با رجوع نمیتونه تملک کنه. اونجا این بحث مطرح بود، شیخ میخواست تملک رو در بیاره از حسب متعلق و روایت بعدی مسئلهش تصرف بود. اونجا میتونستیم تصرف رو یه طوری باش کار کنیم که از توش در واقع مسئله بیع و اجاره و اینجور چیزا در بیاد، که اگه در بیاد اون موقع میشه با همون خلاصه لایجوزن یا تصرف هم کار کرد. و اگر اونا در اومد و ظاهره در او شد چه اتفاقی میفته؟ چون عمده اینه که باید حلیت تکلیف، برای بحث ما حلیت تکلیفیه، برای اونجا حلیت وضعیه، بحث لزوم معاتات. این فضای اشکال اینه. حالا ببینیم تو این فضا، که ما اونجا البته عرض کردیم چون مفصل اونجا بحثاشو انجام دادیم دیگه وارد نشدیم، اما فضای کلی این بود. اینجا حالا ببینیم محقق خویی این فضا رو آماده کردیم، اونا رو که گذاشتیم کنار فضا آماده شد، ببینیم با اینا میشه کار کرد یا نمیشه کار کرد. در کجا؟ در جایی که متعاطیین قصد اباحه دارن. البته سیره رو هم ما با یه بیانی گذاشتیم کنار، گفتیم در عبارات صاحب جواهر سیره نیست و نبود سیره هم به شاید به این دلیل باشه که خب چنین سیره ای مصداقیت پیدا نمی کنه، چون سیره عقلائیه یا سیره متشرعه تعاطی با قصد تملیک حسب نظر شیخ و مشهور از متأخرین، نه تعاطی با قصد اباحه. این تقریبا فضای بحثی بود که آماده کردیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد که در ذیل این فرمایشات شیخ در منهاج مصباح الفقهاء، چون مصباح الفقهاء عبارتش مثلا تفصیلش بیشتر از عبارات تنقیه، دو تا تقریر اینجا آقای خویی دارن، حالا ما مبنا را مصباح قرار میدیم، اگه چیزی که عرض میکنم اینجا عبارت ها بیشترن، اما اگه چیزی باقی مونده بود بعدا از تنقیه بهش اضافه میکنیم از تقریر دیگری ایشون. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این بحث شیخ توضیح میدن قوله رحمه الله ینبغ التنبیه علی امور. اقول لما فرق المصنف من بیان صحة البيت المعاتاتی و لزومهی نبه علی اموره. شیخ وارد تنبیهات معاتات شد، هم معاتات صحیح هم لازمه با ادله لزوم. علی امور یحصل بنا التعرض لها، یک اعتبار و شروط البی فیها، آیا در بی در واقع آیا در معاتات شروط بی مطرحیانه، حالا عبارت های خوبی فعلا. الامر الاول انه هل یعتبر فی البیع المعاتاتی ما یعتبر فی البیع به سیقه من الشروط. بعد ایشون می فرمان و تحقیق حاضر مسئله یقع فی نواهی شتا، این خلاصه نواهی داره که حالا خودشون میگن. الناهیت الاولا که بحث ماست، ان المعاتات المقصود بها الاباحه، هل تفید اباحت تصرف المأخوذ بالمعاتات عندما فقدت شيئا من شروط البيع. ایشون میفرماد حالا اگر معاتاتی درش قصد اباحه بود، آیا این معاتاتی که درش قصد اباحه هست اگر بعضی از شروط بی نبود، مثلا قراری در کار بود، مثلا تقابضی نبود، مثلا همون بحثی که کردیم، آیا معتبر، آیا این معاتاته که اخص و اعتا از یک قصد اباحه درش صورت گرفته، دو از توش اباحه در میاد، سه اباحه حصولش در جایی که شروط بی وجود دارن مسلمه، اما اگه بعضی شروط بی نبود آیا این اباحه از توش در میاد یا در نمیاد. بعد اینجا میاد میگه قد ذکر المصنف ان المتعاطیین اذا قصدا مجرد الاباحه، که بحث ماست، فلا اشکال فی عدم کونها بیئا عرفا ولا شرعا. اینجا تو تقلیدشون تو حاشیه هم اشاره میکنن که حاضا محتمله صاحب الجواهر بل استظهره فی جواهره، اما الشیخ فبنا ان مقصود المتعاطی فی المعاطات هو تملیک والبیع. همین اختلاف اصلی که متعاطیین قصد اباحه دارن یا قصد تملیک دارن. شیخ میگه قصد تملیک دارن، لذا بیع عرفی قطعیه. بعد بقیه بحثا رو میکنیم. صاحب جواهر میگه قصد اباحه دارن. شیخ میفرماد که اینا رو توضیح میدن دیگه بالاخره، و علا هازا که اینا قصد اباحه دارن، شیخ گفته اینا این بیع عرفی نیست، بیع شرعی قطعا نیست. اینجا تو اون جایی که قصد تملیک هم دارن بعضیا گفتن بیع شرعی نیست اگر مفید اباحه باشه، یا مفید مثلا ملک متزلزل یا مفید ملک لازم، که حالا همون فروضی که بحث کردیم. اگر بیع عرفی نبود علا هازا فلابد عند الشک فی اعتبار شرط فیها من الرجوع الى الادله الداله علی صحت عازل اباحه العوضیه. اینجا ما یه اباحه معوضه داریم، باید ببینیم چه دلیلی صحتش رو درست میکنه، من خصوصا او عموم. و حیث شیخ فرموده ان المناسب لهذا القول، یه عبارت های شیخ دیگه، التمسک فی مشروعیته به عموم الناس مسلطون علی اموالهم کان مقتضی القاعده و نفس شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو، که دیگه اینا رو توضیح دادی. کما شیخ فرموده کما انه لو تمسک لها بالسیره کان مقتضی القاعده العکس، اگه سیره بود سیره دلیل لبیه و برعکس میشه، باید به متیقنش اخذ کنیم. متیقنش هم وقتیش که شروط بی وجود داره. بعد آقای خویی رضوان الله تعالی حالا میخواد نظر بدن سر فرمایش شیخ. یه توجه علی ان المقصود من دلیل سلطنه. آقای خویی شروع میکنن که اولا ما ثابت کردیم دلیل سلطنت از توش استقلال مالک در میاد در تصرفاتش، و اینکه این مالک محجور نیست. همینقدر یادتونه دیگه، ما اینا رو تو بحث سلطنت یادآوری کردیم. یعنی ایشون اون مبنای سوم رو قائله، نه کم نه کیف هیچ کدوم، بلکه استقلال. همین هم دوره توضیح میدن، انما هو بیان استقلال المالک فی التصرف اموالی فی الجهات المشروعه و عدم کونهی محجورن ان التصرف فیها فی تلک الجهات و لیس لعهد ان یزاحم المالک فی ذلک. هم که گفتیم اگر مثلا زوجه ای خواست تصرف کنه در مال خودش، آیا نیاز داره به اذن زوجش یا نه؟ هیچ ممنوعیت و محجوریتی وجود نداره و اون مستقل در تصرف از باب الناس مسلطون علی اموالهم. خوبی میدونی های سلطنت اینجاست، اثبات استقلال و عدم محجوریت و در واقع جاری شدن این تصرف، هیچ مانع اراده ای هم نداره. فقط استقلاله. ولایت دلیل سلطنه، ما نمیتونیم برای دلیل سلطنت لا یتکفل به اثبات سلطنه للمالک علی ای تصرفه. ما نمیتونیم از این قاعده قاعده رو براش مشرعیت قائل بشیم و ببینیم هر تصرفی رو درست میکنه، نه استقلال رو فقط درست میکنه. پس لذا مشروعیت تصرف کمن یا کیفن با جای دیگه درست بشه. این کمتی رو توضیح دادیم، نمیتونیم از سلطنت اینو در بیاریم. لا یتکفل به اثبات سلطنه للمالک علی ای تصرفه سوا اون ثبتت مشروعیت او معقد این ندر عن دلیل سلطنه هم لا. این یه اشکال. پس دلالت دلیل سلطنت اینجا به درد نمیخوره، دیگه توضیح دادیم. یعنی اینجا در واقع شیخ داره یه حرفی میزنه که خودش در دلیل لزوم معاطف ردش کرده که توست یه اشکال هر بر ازف الازالک ان دلیل سلطنه ضعیف و سند و غیر منجل برن به شیء فلا یمکن الاعتماد علی فی اثبات حکم شرعی و قد تقدم ذالک عند الاستدلال به علی لزوم المعاطات. آقای خویی میفرماد که خب ما اینا رو گفتیم، خب ما هم اینو بررسی کردیم جواب دادیم، گفتیم آقای خویی خود شیخ البته اینو گفته بنده خدا، و این مسئله استقلال هم شیخ گفته، ولی زو عرض کردم تقریبا سه قول از شیخ اینجا وجود داره. حالا ما به تنبیه چهارم که میرسیم یه عبارت رو هم بررسی میکنیم و تیه بار بررسیش کردیم. لذا ما اینجا گفتیم جناب شیخ اینجا میخواد تنزلی، یعنی با مبنای صاحب جواهر کار کنه. اگر کسی برای دلیل معاطات برای دلیل سلطنت مشرعیتی قائل شد، دلیل سلطنت درست میکنه. اگر کسی در دلیل سلطنت مشرعیتی قائل نشد، یا بدتر از اون اصلا گفت سلطنت فقط برای بیان استقلال و عجب محجوریته، که گفتیم شیخ این عبارتو هم داره، معلومه که دیگه دلیل سلطنت اینجا به درد نمیخوره. درباره سند ما اونجا بحث کردیم با محقق خوبی، گفتیم نه ما بر مبنای بر واقع اون شهرت قدماییه که توضیحات مفصل دادیم سند رو درست میکنی. لذا نه از جهت سند در واقع میشه به شیخ اشکال گرفت، نه از جهت دلالت. شیخ اینجا تنزلی کرده. خب این بس تمام، بذاریدش کنار چون بحثشو رسیدگی کردیم، دیگه تکلیف ما با محقق خویی معلومه. این اولا. بعد اینشون میفرماد و اما سیره، اشکال سیره چیه؟ فان کان المراد به آقای خویی میفرماد اگر منظور سیره عقلاییه است، خب این قطعا وجود داره سیره عقلایی. چرا؟ چون ما الان بین عقلا میبینیم اخص و اعطا میکنن و بعد از اخص و اعطا هر گونه تصرفی رو قائلن، حتی تصرفات متوقفه بر ملک پتی هم میکنن. بعد از اخص و اعطا میفروشن، وقف میکنن، وقف میکنن. خب اینا تصرفات متوقفه بر ملک میگن، اشکال نداره دیگه. پس انصافا ما سیره عقلاییه داریم. ایشون میفرماد که پس اگر منظور سیره عقلاییه باشه، فلا شبهت فی قیامها على اباحت تصرف ماخوذ بالمعاطا حتی تصرفات المتوقفه على الملک. خب منتها سیره عقلاییه مشکلش چیه؟ ما باید سیره عقلاییه را این رد اشاره وجود نداشته باشه. اگر شاره سیره عقلاییه را امضا نکنه، رد کنه، و سیره عقلا به درد نمیخوره. پس مشکل ما باست در سیره عقلا مسئله امضا اشاره، عدم رد اشاره. ببینیم آیا ردی داریم نداریم. خب ما این رو بحث کردیم تو معاطات. ممکنه کلی از اون بحثایی که قدما داشتن به منزله رد اشاره تلقی بشه. پس سیره عقلایی وجود داره ولی به درد نمیخوره. سیره متشرعیه چی؟ سیره متشرعی فرقش دیگه با سیره عقلایی معلومه. اگر متشرعه به ما متشرعه آمدن و در واقع یه چیزی را انجام دادن، اون موقع دیگه آدم متوجه میشه که اینجا مسئله در واقع حیث خدمت و مارش و مارش معدب و معلمشون شارعه، چون متشرعه به ما هم متشرعه. اگر معلم و معدب شارع بود و شارع به ماهو و شارع آمد یه سیره ای رو جاری و ساری کرد، خود دیگه معلومه امضا مشکل نداره، یه مال شارع. فرق سیره متشرعه با سیره عقلایی همینه. معقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمان خلاصه سیره متشرعی را قائلن و اینا قائلن به این که ما اباحه در واقع تصرف در مأخوذ بالمعاطات رو قائلیم. لکن آی خویی می فرمان لا یمکن الاعتماد علیها ایزن. چرا لا یمکن؟ من الان بحثم اینه، اگر من شک کردم در این که آیا من اباحه دارم حتی در مواردی که این تصرف متوقف بر ملک یا نه، من یه بار اصل اباحه تصرف رو میخوام، این مسلمه. یه بار اباحه تصرف رو در تصرفات متوقفه بر ملک رو دارم، این الان مشکوکه. وقتی شک کردم سیره دلیل لبیه باید به متیقن شخص کنم، لذا نمیتونم باش کار کنم. لذا جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا گرفتاریشون اینه، لکن لا یمکن الاعتماد علیها ایزن فی ما اذا شک فی جواز اصل تصرف که تصرف المتوقفت علی الملک من البیع والعتق والبعت که توضیح دادی. اگر این طوری شد آقای خویی میفرماد اون موقع مجبوریم بگیم که خدمت شما عارضم سیره هم از کار میفته. عقلاییش وجود داره، امضاش محل شکه. عقلاییش میگه هر نوع تصرفی اباحه داره. امضای شارعش محل اشکال، متشرعیش وجود داره در اصل اباحه، اما اباحه در تصرف متوقف بر ملک مشکوکه. وقتی مشکوک شد دلیل لبی بعد به متیقنش اخذ کنی. ببینید خب مستحضرید اینجا دیگه اون اشکال هم نیست که کسی بگه سیره متشرعه در جایی که سیره عقلاییه داریم به درد نمیخوره، نه، چون حدودشون متفاوته. عقلاییش مطلقه، متشرعیش متیقنی داره، بقیهش مشکوکه. لذاست اشکال در امضا پیش میاد. این از این جهت فرمانشوار خود مشکل نداره. خب این جهت، این چه نقد آقای خویی در بسیره. اینجا فقط یه اشکالی داریم، اون اشکال اینه که ببینید ما در سیره عقلاییه واقعا در اخذ و اعطاء به قصد اباحه اباحه داریم، یا در قصد و اخذ و اعطاء به قصد تملیک اباحه داریم. و دعوا سر این بود، اگر اخذ و اعطاء به قصد اباحه درش اباحه مسلم باشه، یه حرفه، چه در متشرعیه چه در عقلاییه. ببین اونایی که اشکال دارن به بحث سیره، اونا میگن اصلا ما باید ببینیم اندل اقلا اخص و اعتا به قصد اباحه است یا اخص و اعتا به قصد تملیکه. اگر یک کسی ادعا کرد اخص و اعتا به قصد تملیک، خود دیگه نمیشه از سیره گفت سیره اقلایی وجود داره. چون دعوای ما سر اخص و اعتا به قصد اباحه است. متشرعیه به شرح ایزن، لذا در بحث ما ممکنه کسی اصلا بگه سیره رو بذار کنار، صاحب جوارم سیره نگفته. بله در اخذ و اعطاء به قصد تملیک این بحثا پیش میاد که عقلاییش مسلمه، متشرعیش خلاصه اصل اباحش مسلمه، اباحه در مواردی که متوقف بر ملک مشکوکه اندش متشرعه، که حالا اون بحث خودشو داره. حالا این رو ملاحظه بکنید تا انشالله ادامه بحث رو ما خدمت شما بر اساس اون سیری که رفتیم انشالله ارائه کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.